شدید لطفاً این برنامه رو همراهی بفرمایید. ساعت به وقت ایران تهران، رادیو اقتصاد 13.
شکوه مقاومت، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان و ملت بزرگ ایران، خانم ها آقایان، به این ویژه برنامه رادیو اقتصاد خوش آمدید. از به مناسبت رویداد مهمی که در منطقه خاورمیانه به وجود آمد و با تجاوز ترور رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن جمعی از فرماندهان حزب الله و محور مقاومت و در صدر اونها شهید سید حسن نصرالله و همچنین سردار رشید سپاه اسلام سردار نیرفروشان در عزای عمومی قرار گرفت کشور و در این حال در رسانه ملی و در این بخش رادیو اقتصاد هم هر شب برای شما ویژه برنامه شکوه مقاومت رو به صورت زنده و مستقیم بازتاب دادیم. و آنچه که به چشم میخوره استیصال استثمارگران امریکایی و در این حال همراه اونها یک نیروی درنده و وحشی و انسان کش در منطقه خاورمیانه اسرائیل هست. در این حال ضربات سنگین بازتاب دهنده قدرت و اراده مسلمانان توسط سپاهیان ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در شب گذشته جهان را تحت تاثیر تفسیرها و برداشت‌های متنوعی قرار داده. در چهار گوشه به این خواهیم پرداخت. در این حال سخنان مهم رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، فرمانده کل قوا، امروز در میان نخبگان کشور هم چشمانداز روشن و بسیار مهمی از آنچه هست و خواهد بود رو پیش کشیده. درود میفرستم به اراده یکایک شما زنان و مردان ایران عزیز، ملت بزرگ و مؤمن، و درود میفرستیم بر همه شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه شهدای مقاومت و به ویژه لشکر حزب الله.
سنوسلی فلغوس انشاءالله. مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله. سنوسلی فلغوس انشاءالله، سنوسلی فلغوس انشاءالله. ما آمیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر. ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر. ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر. یا حیدر، یا حیدر. حیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد. در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس، به تو از جان سلام. الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله. سنوسلی فی القدس انشاءالله، سنوسلی فی القدس انشاءالله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب که سهر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آمادست جوشنم، حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم، حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم. آور همگان خاتم این یا حیدر، در مرک بیواهم این یا حیدر، ما حمله من حیدری است یا حیدر، ما ایل بنی فاطم این یا حیدر، ما ایل بنی فاطم این یا حیدر.
آیا کسی شهامتی در حد ایرانیان رو داره که در برابر این ستم بایسته؟ آیا کسی به اندازه ایرانیان این قدرت رو داره که بخواد تحمل بکنه و با ابزارهای مختلف بایسته؟ اقتصاد سیاسی امروز چه پاسخی برای این دناعت و این سبوعیت و این نسبکشی مسلمانان داره؟ این پرسش رو با دکتر یاسر جبریلی در میان میذارم. دکتر جبریلی جزو متخصصان سرشناس در حوزه اقتصاد سیاسی هستن که الان ما رو همراهی میکنن. حالتون چطور آقای دکتر؟
سلامت باشید. خوب انشالله.
بله، گاهی شما رو در تلویزیون میبینیم.
خدمت عرض میکنم سعادت سید حسن نصرالله رو، خدمت همه امت اسلامی و تبریک عرض میکنم این موفقیت عملیات دیشب رو که حقیقتا اگر فضای سیاسی و رسانه‌ای بین‌المللی رو ببینید یک دستاورد تقریبا بی نظیر برای انقلاب اسلامی در طول این تاریخ ایران محسوب میشه. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. همطور که اشاره کردید، همطور که در مقدمه هم آخرین خبرها رو، یکی از مهمترین شو حالا دیدارهای رئیس جمهور با امیر قطر رو منتشر کردیم که این خبر گفته شده، این کاری که دیروز صورت گرفت چهره منطقه رو عوض کرد، سیاست‌های امریکا رو تماما دستکاری کرد و تغییرات مهمی رو گفته شد اونم در آستانه انتخابات امریکا داره، ولی در این حال مطالب خیلی مهمی در درون جوانب اون هست. ارزیابی شما در این باره چی هست؟
اجازه بدید الان در سالگرد جنگ در واقع غزه هستیم، ایساگرد عملیات
طوفان الاقصا،
طوفان الاقصا هستیم.
بله
بله. از من این مروری بکنم بعد این قضیه و اهمیت این عملیات رو در این چارچوب به شما توضیح بدم، بعد والا ادامه راه رو هم عرض خواهم کرد که چیکار باید بکنیم، چون این جنگ که متوقف نشده که، تموم نشده که با این عملیات. خب میدونید جنگ پدیده استراتژیکه، یعنی جنگ منحصر به تقابل نظامی نیست. از همین حیث نه اهداف جنگ نظامی تعریف میشه، نه اینکه فرجام جنگ ها رو عملیات های نظامی و دستاوردهای نظامی رقم میزنه. خب اتفاقی که مهر پارسال افتاد با طوفان عملیات الاقصا این بود که خب جریان مقاومت، مشخصا حماس در اون مقطع، روی کردش این بود که ما برای پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی باید ضریب احساس امنیت برای زندگی تو این سرزمین‌های اشغالی رو پایین بیاریم و موفق شدن که با عملیات طوفان الاقصا در واقع به این اشغالگران صهیونیست اعلام کنن که اینجا جای امنی برای زندگی نیست. خب اتفاقات عجیب غریبی هم افتاد. همون مهر ماه رشد مهاجر صادرات معکوس از اسرائیل 285% افزایش پیدا کرد. بعد که در واقع گزارش منتشر شد، توی یک سال بعد از عملیات طوفان الاقصی نسبت به مدت مشابه سال قبلش، مهاجرت به سرزمین های اشغالی 50% کاهش داشت، چون هر سال یه تعداد رو جذب میکردن اونجا دیگه. 50% کاهش نسبت به پارسال بود. مهاجرت از اسرائیل، مهاجرت معکوس هم 59% تو 7 ماه آخری مهاجرت من گرفتم، ولی 7 ماه مثلا از جنگ بوده، 59% مهاجرت معکوس، یعنی اونایی که اومده بودن، یهودی‌ها که اومده بودن ساکن شده بودن رفتن و دیگه نخواستن به این منطقه بعید. خب این یعنی این که عملیات طوفان الاقصی موفق بود. بریم سرین لیستی اومد چیکار کرد برای احیای این امنیت از دست رفته. جنگ رو با سه هدف اساسی شروع کرد. یک، تضمین این که حماس در آینده قادر به شلیک مطلقی نخواهد بود، چون وجود حماس، نفس وجود حماس، یعنی اینکه یه الاقصای دیگه ممکنه بیاد و همچنان اون احساس امنیت در سرزمین اشغالی وجود نخواهد داشت. دو، احیای اعتماد توی ساکنان سرزمین اشغالی به رژیم درباره تامین امنیت.
درسته.
و سوم، بازسازی قدرت بازدارندگی رژیم در چشم دوستان و دشمنان رژیم توی منطقه غرب آسیا. خب الان یک سال از این جنگ گذشته، هیچ کدوم از این سه هدف محقق نشد. بلکه خب میدونید قبلش هم، سر قبل طوفان الاقصی هم این دولت نتانیاهو سر اصلاحات قضایی که داشت خب خیلی با اعتراضات داخلی
بله 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 دستگاری که در وجود
شما تو چند ماه اخیر هم دیدید که خیابونای تل آویو صحنه دوباره صحنه اعتراضات علیه نتانیاهو شد، باز نشون میداد که درجه اعتماد شهروندان صهیونیست به رژیمشون کاهش پیدا کرد. خب این مقطع من معتقدم که وقتی در جبهه خارجی نتانیاهو موفق نشده، رژیم موفق نشده حماس رو شکست بده، اون سه هدفی که گفتم موفق کنه، و از داخل دچار فروپاشی شده، اینجا بود که به نظر من عملیات های نظامی خودش رو با هدف جلوگیری از فروپاشی داخلی و بازسازی نظم سیاسی داخلی بازطراحی کرد و اولویتش رو این قرار داد. من فکر می‌کنم ترور هدفمند سران مقاومت که آخریش به ترور شهید سپهسالار نصرالله ختم شد در این چارچوب انجام شد و واقعیت اینه که موفق هم بود در بازسازی اعتماد داخلی. این ترور یک در واقع موفقیت برای رژیم محسوب میشد. خب میدونید نظرسنجی ها که صورت گرفته بود، این مراجع برای موقع نظرسنجی که داشتن انجام دادن، بعد از ترور شهید نصرالله 43% شهروندان اسرائیل نمره خوب به عمل کرده نتانیاهو تو جنگ دادن، در حالی که 10 روز قبلش در همین نظرسنجی انجام شده بود این رقم 35% بود، یعنی با یه رشد محبوبیت و رشد رضایت از عمل کرد در جنگ مواجه بود. این یعنی که موفق شد. خب توی این همچین شرایطی در واقع عملیات وعده صادق 2 انجام شد و هر چه در واقع نوشته بودن پنبه شد. یعنی این فیلمی که از نتانیاهو منتشر شد و دستاش داشت میلرزید موقع خوندن بیانیه و خیلی در شبکه‌های اجتماعی مدیده مورد توجه قرار گرفت، خب این نشون دهنده که آنچه که به عنوان دستاورد از ترور سید اینا داشتن الغا میکردن و اعتماد به رژیم داشت احیا میشد، الان دیگه در مقابل خشم شهرک‌نشینان صهیونیست این موشک‌های ایران اونجا اصابت کرد. چند تا پیام مهم داره این آقای فرقایی این عملیات.
آقای دکتر، میخوام که اینها رو یک کمی اگر ممکن هست تلفیقش کنیم با یک موضوع مهم، موافقین؟
بذاری من بس تمام کنم، نیمه
پاره نمونه، چون میخوام راجع به مسائل اقتصادی صحبت بکنم. اون شمایی که در میان مردم خاورمیانه درست کردن با تبلیغات سالیان سال که یکی از پیشرفته ترین، دقیق ترین، پیشرو ترین و و، ولی در این حال اگر این ترین ها رو بگیریم همه
که صهیونیستی یکی از نابرابرترین کشور
دقیقاً و یکی و حالا این ترینی که سارها درش دمیدن در حقیقت حالا اقتصادش روش اقتصادش به
صفر رسید. یه جمله‌ای من آقای صرفو از نتانیاهو دیدم.
بله.
جالبه این نولیبرال های داخلی هم برداشتن روش مانور دادن قبل از عملیات. این بود که گفته بود که اقتصاد آزاد فری مارکت این تیتر اینه. It's a free market key to Israel's military and diplomatic strength. یعنی که اقتصاد آزاد، بازار آزاد کلید قوت نظامی و دیپلماتیک در واقع اسرائیل هست. خب این نه اشتباه میکنه، یعنی جالبه که اینا این نولیبرال های وطنی آمدن همین دست گرفتن و دارن میگن که ها ببینید اینا اینجوری با اقتصاد آزاد و رها و اینا باعث قدرتشون شد و اینا. عرضم به خدمت شما که نه، وضعیت اقتصادی رژیم هم اصلا خوب نیست، اتفاقا به دلیل همین اجرای اقتصادی نولیبرال وضع بدی پیدا کرده. من چند وقت پیش دیدم روزنامه جروزالم پست در باره وضعیت رژیم صهیونیستی یه گزارشی منتشر کرده بود، عین جملهش اینه، حالا من توی کانال ایتام زده بودم آوردم، نوشته اسرائیل یک کشور سرانه، من کشور نمیدونم چون عبارات نقل قول میکنم،
بله بله
از جروزالم پست دارم میخونم، میگه اسرائیل یک کشور ثروتمند است، تولید ناخالص داخلی سرانه آن بیش از دو برابر میانگین جهانی است، اما جزو نابرابرترین کشورهای جهانه. خب یعنی اینجوری نیست که الان از نظر اقتصاد خیلی، یکی از دلایل فروپاشی اجتماعی داخلیش همین نابرابری های هولناک اقتصادی توی این رژیم بوده. و حالا من آسیب پذیری های اقتصادیش رو هم میخوام به شما بگم، بذارید یه چند جمله راجع به
بله بله بفهمید
چند جمله راجع به آثار عملیات بگم به شما. ببینید آمریکا، اسرائیل، فرانسه، انگلیس در برابر موشک های جمهوری اسلامی ایران هیچ غلطی نتونستن بکنن، عملا هیچ غلطی نتونستن بکنن. موشک ها رفتن به نقاط تعیین شده، اصابت کردن، ویران کردن و این گنبد آهنین و اینا که در واقع افسانه ازشون ساخته بودن همشون در برابر قدرت تهاجمی جمهوری اسلامی فرو ریخت. و شما برید ببینید آقای هرگاه چه عزتی برای انقلاب اسلامی در دنیا و در بین کشورهای مسلمان این حمله ایجاد کرد. یعنی این اقتدار جمهوری اسلامی، توانمندی جمهوری اسلامی واقعا من دیشب تو توییتر داشتم دیدم، خیلی جالب بود، سناتورهای آمریکایی و اینا توی توییتر هستن دیگه همشون، همشون داشتن میگفتن آقا برای اسرائیل دعا کنید و اینا، ملت هم جواب میدن که آقا این حملات ایران نتیجه دعاهای قبلی ملت که الان داره اسرائیل اینجوری موشک باران میشه. یا خیلی من دیدم یه در واقع یه خانم عراقی که اهل سنت هم هست و اینا توییت زده بود که من از نظر سیاسی شیعه هستم و خیلی خیلی برای تشیع و برای انقلاب اسلامی یه افتخاری واقعا ایجاد شد. و هم شجاعت هم اقتدار، چقدر به ابراز ارادت و علاقه در آمریکا، انگلیس، پاکستان. من دیدم یه بانکدار پاکستانی توییت کرده که من اولین باره که دارم نسبت به ایران ابراز احترام میکنم، همچین ابراز ارادت میکنم، احساس احترام نسبت بهش میکنم. خیلی الحمدلله خیلی عجیب بود. و یه پیام مهمی داشت که آقا اگر جمهوری اسلامی اراده بکند هر نقطه ای رو که بخواد شخم خواهد زد. این که شما خیال کنی ما صبر کردیم چیزی نگفتیم و اینها به خاطر ناتوانی ما نبوده، به خاطر این بوده که برای متاسفانه رئیس جمهور محترمونم گفتن، دیگرانم، دیگر مسئولی کشورم گفتن، باز به وعده های آمریکا اعتماد شده بود، وعده داده بودن که قرار صلح بشه و شما انتقام هنیه رو نگیرید، متاسفانه تعلل در این انتقام از اینش از دست رفتن شهید سید حسن نصرالله بود که یه خسارته. این یکی از نتایج اعتماد به دشمن گذاشت. آقا چقدر تاکید کردن که نباید با وعده های دشمن اعتماد نکنید، با آمریکایی اعتماد نکنید، باز خلاصه این اعتماد بود از فارس صورت گرفت و این خسارت رو در پیش داشت. بگذارید، امیدوارم که درس بشه برام دیگه، دوباره هی ما از یه سوراخ دوباره گزیده نشیم. ببینید از نظر اقتصادی ادامه در واقع چشمانداز جنگ و اگر بخوام پیش بینی کنیم، من معتقدم آقای خیرخواه اسرائیل مثل یه عقربیه که باید دورش یه خط آتیش کشید تا مثل عقرب خودکشی کنه. یعنی رژیم صهیونیستی، رژیم صهیونیستی یک اقتصاد به شدت وابسته، 92% نفت مصرفی خودش رو که روزانه بین 220 تا 250 هزار بشکه وارد میکنه، درست شد؟ 99% واردات رژیم از طریق دریای مدیترانه است، درست شد؟
بله بله.
یعنی کشتیایی که از در سواحل سرزمین‌های اشغالی دارن پهلو میگیرن، 90% غذای رژیم صهیونیستی از طریق واردات تامین میشه. میدونستید 90% غذاش داره وارد میشه.
هم پرسش بود که عرض کردم دیگه تبلیغات چی اون انقدر بزرگ کردن؟
بله،
این همون پرسش مهمی بود که از جناب علی کردم. ببینید
آخه صداتون ندارم.
بله بله. نه عرض کردم که این همون پرسش مهمی بود آقای دکتر از شما.
الو الو
صدای من میشنوین؟
بله بله. چی فرمودی؟ متوجه نشدم.
عرض کردم این همون سوال مهمی بود که وقتی در تبلیغات مختلف نگاه میکنیم یک پروپاگاندا، یک بزرگنمایی کاذب ایجاد میکنن که در کشاورزی اول، در فناوری اول، در فلان اول، بعد شما این سرزمین رو که نگاه میکنید 66% غیر قابل سکونت و بهره برداری است که سرزمین اشغالی است، البته سرزمین اشغالی است، این گونه سرش سوارن. من باهاتون موافقم که اسرائیل عقربی است که باید دورش آتش کشید، ولی نمیتونم پاسخ اینو پیدا کنم که چگونه باید یک کرگدن نافهمی مثل امریکا رو سر جای خودش نشون
آنا.
یا اون خوشحالی، یا خوشحالی هایی که داریم میگیم چطور میتونیم خوشحالی های اطراف اکناف رو تبدیل به خردمندی منطقی بکنیم که حالا بتونه با هم کار کنه تو داد و ستد پنبه، تو داد و ستد غذا، تو داد و ستد میوه، تو ترانزیت فیمابین، تو فروش نفت و گاز.
آقای جمله فهمودن امروز فهمودن که اگر اینا گورشون از این منطقه گم ها تعبیر از من
بله بله.
از این منطقه اگر بذار برن ما خودمون میدونیم چیکار کنیم توی منطقه. واقعا ما الان منطقه ما مثل یک انسانیه، در پیکرش یک غده سرطانی وجود داره و کل انرژی منطقه، کل تقریبا هر اگر این جسم زمینگیر شده، اگر این جسم نشاط نداره به خاطر این غده سرطانیه، اگر این جسم توان حرکت نداره، توان در واقع زمینگیر شده، به هر حال روابط منطقه ما با امت اسلامی اینا همش به خاطر این غده سرطانیه. من معتقدم این با حسب این غده سرطانی ان شاء الله آقا هم یه بار فرمودن، یه مثلا فرمودن که ما گفتیم 25 سال مثلا که خودشون خیلی عجله دارن. عرضم به خدمت شما که
بله بله میفرمایید
این آسیب پذیرا رو دقت کنید، 90% غذاشو داره وارد میکنه. شما فکر بکنید که جریان مقاومت شروع کنه، حزب الله لبنان، حماس، جای دیگه که بالاخره دسترسی وجود داره، شروع کنه این شریانهای حیاتی رژیم صهیونیستی رو، همون کاری که در باب المندب جریان دوستان یمن انجام دادن، حزب الله شروع کنه روی دریای مدیترانه پیاده کنه. یعنی چی؟ یعنی هیچ کشتی که حامل اقلام غذایی و حیاتی به سمت رژیم صهیونیستی هست در امان نباشه. هشدار صادر کنه، نفت میخواد بیاری، اقلام حیاتی میخواد بیاری برای رژیم صهیونیستی، همون کاری که در تنگه باب المندب اتفاق افتاد توسط مقاومت، باید در دریای مدیترانه هم معترض اتفاق بیفته. اگر یه ماه، یکی دو هفته در واقع این اتفاق بیفته، دوباره یه آسیب جدی به در واقع ضریب امنیت در رژیم صهیونیستی وارد خواهد شد. و میگم فروپاشی اسرائیل اینجوری نیست که ما قاعد پدیده خاصی اونجا باشیم. فروپاشی اسرائیل یعنی مهاجرت معکوس از اونجا. فروپاشی اسرائیل یعنی اینکه در واقع مهاجرت به این سرزمین ها متوقف بشه، مهاجرت معکوس شروع بشه، خود صهیونیستایی که اونجا هستن دولتشون رو سرنگون کنن و نهایتا همون پیشنهاد اساسی که جمهوری اسلامی داره، یک رفراندوم برای ساکنان واقعی اونجا برگزار بشه و حکومت اونجا تشکیل بشه. این در واقع نکته ماست. نکته مهم دیگه هم خدمت شما عرض کنم اینه که 80% آب رژیم صهیونیستی از طریق آب شیرین کن‌هایی تامین میشه که در دریای مدیترانه مستقر هستن. اینها هم یه ذریب آسیب‌پذیری بسیار بالایی دارن که میتونه یکی از هدف‌های جبهه مقاومت باشه. وقتی در حال سلب حیات از بزرگان مقاومت هستن، دیگه زدن شریان‌های حیاتی و زیر ساخت‌های رژیم دیگه باید در دستور کار قرار بگیره و هم موشک‌های بالستیک نقطه‌زن حزب الله میتونن این کشتی‌های حامل اقلام حیاتی رو بزنن و هم این آب شیرین‌کن‌هاشون رو بزنن. باید شروع کنن دیگه، بالاتر از سید که نبود در منطقه،
درسته.
این حرکت رو انجام دادن دیگه باید در واقع اینها رو سر جاشون نشوند و من این رو پیشنهاد دادم و خیلی از چند روز گذشته به ما حمله کردن، حتی گفتم هیچ هواپیمایی نباید در واقع احساس امنیت کنه که به سمت رژیم صهیونیستی بره. الان اونجا پادگان نظامیه و اونجا جای توریستی نیست که کشورهای دیگه دارن اونجا میرن و اقلام حیاتی هم میکنن. چه بدونم اینا حتی هر کشور دیگه باید بدونه که در واقع آسمان رژیم صهیونیستی در دریا برای رژیم صهیونیستی یک منطقه ورود ممنوع هست. این اتفاق باید بیفته. عرضم خدمت شما که
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
جمله آخر بله. ما فرمودن که شرایط کنونی منطقه به گونه ایست که هم برای دشمنش هم صهیونیستی شرایط مرگ و زندگی است، هم برای جبهه حق. حواسمون باشه ما وارد یک بازی مرگ و زندگی با رژیم صهیونیستی شدیم، یا ما زنده میمونیم رژیم صهیونیستی نابود میشه، ما یعنی مقاومت، یا بالعکس. مسئله شوخی نیست، یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ منطقه ما داره رقم میخوره. باید با هوشیاری تمام و انسجام ملی، الحمدلله من جا داره از آقای جمهور آقای پزشکیان تشکر کنم بابت در واقع به آخر ایشون رئیس شورای امنیت ملی هستن، همراهی کردن هم با مواضعشون هم با ارزم به خدمت شما کمک کمراهیشون تو تصمیماتشون، جای تقدیر و تشکر داره. این انسجام داخلی، این وفاق داخلی که بر تاکید شما محترمم هست علیه رژیم صهیونیستی باید تقویت بشه. الحمدلله این حمله دیشب این رو بیش از پیش تقویت کرد. بازم من مردم تبریک میگم. میگم عرض کردم ادامه مسیر اینه که همون نکته که از آقا فرمودن، انتظار از آقا از کشورهای اسلامی بود، یعنی مبدع ارسال بعضی اقلام حیاتی به رژیم صهیونیستی بود. من معتقدم که این انتظار خب الان داریم میبینیم محقق نشده. ما در مقصد یعنی روی دریای مدیترانه باید شریانهای حیاتی رژیم رو قطع کنیم انشالله.
به هر صورت این بازتاب بین‌المللی امیدهای بسیاری رو ایجاد کرد. بگذارید از جملات ناظران بین‌المللی هم بگم براتون که طی 24 ساعت گذشته که اظهارات اونها رو رصد میکنیم، یکی از زیباترین و قشنگترین شنیدنی‌ترین این بود که آنچه که در طی چند هفته گذشته تبیین میشد که توازن قوا آن چیزیست که اسرائیل و آمریکا ایجاد کردن و حالا باید منتظر تأثیرات اون در خاورمیانه بود، همه گفتن که توازن قوا به هم خورد. اون چه که تعیین کننده است ایرانه.
سلامت باشی، موفق باشی، خدا حافظ.
ممنونم آقای دکتر یاسر جبرائیلی، متخصص اقتصاد سیاسی، و بسیار سپاسگزارم از شنوندگان گرامی که پیام کوتاه شما رو روی سامانه پیام کوتاه این ویژه برنامه داریم میبینیم. در جریان هستید که نماز جمعه این هفته تهران به امامت رهبر انقلاب اسلامی و به همراه مراسم بزرگداشت پرچمدار مقاومت شهید سید حسن نصرالله در مصلی امام خمینی تهران برگزار خواهد شد جمعه 13 مهر ماه از ساعت 10:30 صبح. و همطور که اشاره کردم در ادامه این مراسم و در پی شهادت مظلومانه پرچمدار مقاومت و آزادی قدس و فلسطین حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و در آستانه نخستین سالگرد حماسه طوفان الاقصی توسط رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین نماز جمعه با شکوه تهران جمعه 13 مهر ماه به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلی امام خمینی برگزار خواهد شد. بیانات مهم رو شنیدیم، دیدار مهم نخبگان کشور و برگزیدگان علمی با رهبر انقلاب اسلامی، بیانات بسیار کلیدی و ارزشمندی رو ایراد کردن که جای توجه و همچنین مجموعه اون چشمانداز تازه‌ای رو پیش میکشه که قابل دقت و مرور هست. بخش از بیانات معظم الله رو گوش میکنیم.
ما در این روزها عزاداریم، به خصوص بنده به جد عزادار هستم. حادثه ای که اتفاق افتاد حادثه کوچکی نیست، فقدان آقای سید حسن نصرالله حادثه کمی نیست و جدن ما رو عزادار کرده. من با این که این فضا فضای عزای عمومی است در کشور